همه مردان شاه، اثر استفان کینزر، ترجمه رضا بلیغ، فصل هشتم، این پیرمرد زیرک، بخش دوم. حل و فصل اختلاف نفتی حالا کمتر از همیشه محتمل بود. مصدق به شدت مصمم بود تا طرح ملی کردن را به پیش برد و انگلیسی ها هم به همان اندازه مصمم بودند تا مانع آن شوند. رئیس جمهور ترومن تصمیم گرفت که آخرین کوشش‌های خود را برای مصالحه به کار برد و رهبر ایرانیان را به واشنگتن دعوت کرد. مصدق پیشتر ثابت کرده بود که در جلب همراهی مردم آمریکا موفق است. او چند بار در تلویزیون ظاهر شد. منطق ظاهری دعویش که همیشه آن را با مبارزه برای استقلال آمریکاییان مقایسه می‌کرد، موجب همدلی قابل توجهی گشت. خصلت عجیب شخصی، صورت کشیده اشرافی که ناگهان از خنده منفجر می‌شد، روشی که سر ظاهرا خسته‌اش را به عصایش تکیه می‌داد، حرکات سریع و باشکوه بازوهای بلندش، این کارها به او ظاهر دلنشینی از یک عمو یا پدربزرگ محبوب شاید کمی نامتعارف می‌داد. در نیویورک هر کجا که می‌رفت، دوربین‌ها او را تعقیب می‌کردند. پیش از عزیمت به سوی واشنگتن، مصدق برای دانشجویان دانشگاه کلمبیا سخنرانی کرد و گفت اگر می‌خواهند به کشورشان کمک کنند، باید همه تلاش خود را برای آموختن اداره صنعت نفت به کار گیرند. صبح روز بعد با قطار راستپار شد، اما به جای اینکه مستقیما به واشنگتن سفر کند، در فیلادلفیا یک توقف برنامه‌ریزی شده بسیار عالی ترتیب داد. در آنجا از تالار استقلال بازدید کرد و گفت اینجا بر آرمان‌های دلالت دارد که آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها را متحد می‌کند. و وقتی کنار ناقوس آزادی عکس انداخت، صدها تماشاچی فریاد شادی سر دادند. ترومن توصیف مختصر و محرمانه‌ای درباره مصدق دریافت کرده بود که انعکاس دیدگاه آمریکاییان در مورد او و حاکی از این بود که مورد حمایت اکثریت مردم است و او را شوخ، مهربان، شریف و آگاه وصف می‌کرد. این می‌توانست با نظر انگلیسی‌ها خیلی متفاوت باشد. در نظر انگلیسی‌ها طبق اخبار متنوع سیاسی و یادداشت‌های غیررسمی، مصدق یک وحشی، نامتعادل، نامتعارف، احمق، تبهکارگونه، افراطی، مضحک، خودکامه، عوام‌فریب، آتش‌افروز، مکار، غیرقابل اعتماد، کاملاً بی‌وجدان، آشکارا بی‌توازن و موذی شرقی که به اسب درشکه می‌ماند و بوی خفیفی از تریاک می‌پراکند بود. ورود مصدق به اسکای یونیون در واشنگتن در 23 اکتبر 1951 فراموش نشدنی بود. به سختی از قطار پیاده شد. در حالی که از یک سو به عصا تکیه داده و از سوی دیگر پسرش او را نگه داشته بود، همه چیز حکایت از آن داشت که در همان نقطه به زمین خواهد افتاد. ناگهان وزیر امور خارجه اچسن را دید. اگرچه دورادور او را تحسین می‌کرد، اما هرگز با او ملاقات نکرده بود. چهره‌اش اصلا باز شد و به نظر رسید که دردم جوان شده است. عصایش را انداخت، با عجله پسرش را به کناری زد و جمعیت را نادیده گرفت تا میزبانش را در آغوش بکشد. روز بعد رئیس جمهور ترومن از کاخ سفید به کاخ بلر آمد تا با مصدق ملاقات کند. بار دیگر مصدق شخص علیل پژمرده‌ای بود که امیدوار بود تا آخرین نفس از مردم مظلوم کشورش در مقابل شیطان دفاع کند. مصدق به سمت ترومن چرخید و با ناتوانی گفت آقای رئیس جمهور، من از طرف کشور بسیار فقیر صحبت می‌کنم. کشوری که سراسر بیابان است و فقط چند شتر و چند گوسفند. اچسن اضافه کرد بله، و با نفتمان درست مثل تگزاس. مصدق در صندلی‌اش فرو رفت و از همان خنده‌های سردار به اندازه گریه‌اش معروف بود. ترومن به مصدق گفت همدلی بسیاری با آرمان ایران احساس می‌کند، اما عمیقاً نگران است که در صورت غیرقابل کنترل شدن بحران نفت، ایران به دامن شوروی که مانند لاشخور در کمین است سقوط کند. و هشدار داد اگر شوروی ایران را تصرف کند، آنها در موقعیتی هستند که به جنگ جهانی دست بزنند. مصدق گفت که او همین خطر را احساس می کند، اما اصرار داشت که انعطاف ناپذیر انگلیسی عامل مناسبتری برای به آشوب کشاندن ایران است. با تشخیص اینکه در آن روز مصالحه‌ای صورت نخواهد گرفت، ترومن از مصدق دعوت کرد تا مدتی در واشنگتن بماند و زمانی را با اچسن و جورج مکگی سپری کند. برای افزایش جذابیت دعوت، ترتیبی داد که مصدق در بیمارستان واتر رید مستقر شود و بتواند در آنجا استراحت کند. برای مردی که به بیماری‌های زیادی مبتلا بود و خودش عقیده داشت که هنوز بیماری‌های بیشتری دارد. در رخت خواب احساس ناراحتی می‌کند و هرگز هشدارهای پزشکی را نادیده نگرفته است. پیشنهاد غیرقابل مقاومتی بود. در آن بعد از ظهر مصدق به بیمارستان برده شد و هنگامی که دید آپارتمان رئیس جمهور را برای او آماده کردند هیجان زده شد. اچسون و مکی روز بعد با مصدق دیدار کردند تا شرایطی را پیشنهاد کنند که به اعتقاد آنان موجب مصالحه منصفانه با انگلیس خواهد شد. راه حل آنها به توصیف نیویورک تایمز تضمین نظارت ایران و منابع نفتی خود با پیشبینی یک شرکت به اصطلاح بی‌طرف و دارای اختیارات کامل در فعالیت اداره پالایشگاه‌های وسیع و توزیع تسهیلات و اجازه به بریتانیا برای فروش نفت بود. مصدق کاملا آن را رد کرد. همین پیشنهاد به انگلیسی‌ها داده شد و آنها هم حتی پیش از اطلاع از واکنش مصدق آن را رد کردند. سر ویلیام استرانگ، دیپلمات ارشد وزارت خارجه، آن را مصادره به قیمت منافع انگلیس نامید و گفت که پیشنهاد مطروح قادر به تشخیص این واقعیت اساسی نیست که قابلیت رشد اقتصادی ما که بسیار مهمتر از رشد اقتصادی ایرانیان است در خطر است. در آنجا جلسات بیشتری تشکیل و مناقشات فراوانی شد، از جمله مذاکرات دامنه‌داری در مورد نحوه قیمت‌گذاری نفت بعد از به جریان افتادن آن صورت گرفت، اما پیشرفتی حاصل نشد. پس از گذشت یک هفته از اقامت مصدق در واشنگتن، جیمز رستون نوشت: احساس هماهنگی این است که آمریکا بسیار دیر در این مسئله مداخله نموده است و حالا نمیتوان توقع مصالحه‌ای داشت که آمریکا، انگلیس و ایران را راضی کند. آمریکاییان در واقع دیر به خاورمیانه آمده بودند. انگلیسی‌ها آنها را به دلیل بی‌تجربگی و ساده‌لوحی مورد تمسخر قرار می‌دادند. تا حدی همین چنین بود. آنها به جهت نخوت مستعمراتی انگلیس خصوصا در ایران به طور غریزی رانده شده بودند و به حد کافی اعتماد به نفس نداشتند تا واقعا قاطعانه دست به اقدام بزنند. شکست آمریکا در رسیدن به توافقی با مصدق زمانی که او در آمریکا به سر می برد نتیجه قصور جورج مکی نبود. او روزهای متوالی ابتدا در بیمارستان و بعد هم در مرخصی از بیمارستان در هتل شورهام با مصدق ملاقات کرد. او بعدها نوشت: علی‌رغم تمام کوشش‌هایم نتوانستم واقعیت زندگی در مورد تجارت بین‌المللی نفت را به او تفهیم کنم. وقتی با او درباره قیمت نفت، تخفیف‌ها یا تکنسیان‌ها صحبت می‌کردم، او در انتها لبخند می‌زد و می‌گفت: با آن اهمیتی نمی‌دهیم. شما درک نمی‌کنید، این یک مسئله سیاسی است. در اواسط نوامبر بعد از جلسات متعدد که جمعاً 70 ساعت طول کشید، مکی از تلاش دست برداشت و وقتی به دیدار مصدق آمد تا به او بگوید، پیرمرد از پیش می‌دانست او چه خواهد گفت و اظهار کرد: شما آمده اید که مرا به کشورم بازگردانید. مکی پاسخ داد: بلی، و متاسفم که بگویم ما نمی‌توانیم بین شما و انگلیسی‌ها پل بزنیم. این موجب ناامیدی ماست، همچنان که باید برای شما باشد. مصدق خبر را به آرامی شنید. تصمیم گرفت که قبل از ترک واشنگتن دعوت انجمن ملی مطبوعات را برای سخنرانی بپذیرد. سخنرانی وی انتقاد از انگلیس بود، اما به طرز ماهرانه‌ای با تحسین و ستایش آمریکا و درخواست کمک مالی درآمیخته بود. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت که این تقاضا مورد بررسی قرار خواهد گرفت، اما محرمانه مصدق گفته شد که وام غیر ممکن است چون انگلستان قاطعانه اعتراض خواهد کرد. آشکارترین نظر را مصدق قبل از ترک واشنگتن در 18 نوامبر به ورنون والترز داد که به درخواست هریمن به تنهایی به مصدق دیدار کرد تا مطمئن شود که در آخرین دقایق تغییر عقیده نداده است. وقتی که والترز در مقابل در محل اقامت او ظاهر شد، مصدق گفت: می‌دانم که به چه علت در اینجا هستید. پاسخ همچنان منفی است. والترز جواب داد: دکتر مصدق، شما مدت طولانی در اینجا بوده اید. امید زیادی می رفت که دیدار شما به نتایج ثمر بخشی بیانجامد. اما اکنون شما با دستای خالی در حال بازگشت به ایران می باشید. با این حرف مصدق لحظاتی به دوستش خیره شد و سپس پرسید: آیا تصور نمی کنید بازگشت با دست خالی بهتر از بازگشت با قراردادی است که متضمن خیانت به طرفدارانم باشد؟ در راه بازگشت به وطن، مصدق در مصر توقف کرد و با استقبال پرشور و احساسی مواجه شد. مصری‌ها در اوج مبارزه ضد امپریالیستی بودند که چند سال بعد موجب بحران کانال سوئز شد. هرگاه مصدق در انظار ظاهر می‌شد، او را تحسین می‌کردند. روزنامه‌ها او را مانند یک قهرمان می‌ستودند. کسی که تاریخ را فتح کرد و آزادی شرف برای کشورش برمغان آورد، چند روز در مصر اقامت کرد. ملک فاروق او را به حضور پذیرفت و مصدق با نخست‌وزیر نهاس‌پاشا عهدنامه مودت امضا کرد. عهدنامه تضمین می‌کرد که اتحاد ایران و مصر امپریالیسم بریتانیا را نابود خواهد کرد. در انگلستان تغییرات سیاسی جدی روی داده بود. وقتی که مصدق در ایالات متحده بود، محافظه‌کاران به رهبری وینستون چرچیل در انتخابات پیروز و جانشین دولت کارگری نخست وزیر اتلی شدند. چرچیل 70 ساله مانند بیشتر رهبران انگلیسی هم نسل خود حاضر نبود این نظر را رها کند که انگلستان قدرتی امپراتوری است. به عنوان یک سرباز جوان در سال 1898 مسئول پیاده نظام در نبرد سرنوشت‌ساز اومدورمان بود که در نتیجه سودان را مستعمره انگلیس ساخت. در طول جنگ جهانی اول به مبارزه و سرانجام گالیپولی در ترکیه کمک کرد. بعدها کوشش‌های انگلیس برای حفظ کنترل بر فلسطین و عراق را هدایت و شدیداً به اعطای استقلال به هند اعتراض کرد. او در ایران چیزی دیده بود که چند دهه شاهد آن بود، منبع قابل اتکایی از نفت با بهای نازل. ایران همچنین یکی از پایگاه‌های بزرگ بیگانه بود و چرچیل می‌دانست که اگر از دست برود امید اندکی برای نگه داشتن سوئز یا بقیه آنچه باقی مانده است وجود خواهد داشت. حفظ خط مشی مقابله با ملی‌گرایی جهان سوم یکی از مبارزات دائمی او بود و در غروب زندگیش مصمم بود که آخرین مقاومت‌هایش را بکند. چرچیل مبارزه انتخابیش را بر اتهام اتلی استوار کرده بود، بدین صورت که او از آبادان گریخت حالان که یک تیراندازی مختصر به موضوع خاتمه می‌داد. در یکی از اولین اقداماتش پس از نخست وزیری آنتونی ادن، وزیر جدید امور خارجه را برای ملاقات با اچستان فرستاد. او ادن را راهنمایی کرد تا بر موضوع ایران تاکید و حتی در صورت شدت یافتن شور و هیجان سرسختی کند. تغییر دولت انگلستان می توانست برای ایران سرنوشت ساز باشد. اصلی هر اقدام ممکنی را که به فکرش می رسید جز توسل به زور از طرف شرکت انگلیس ایران انجام داد. چرچیل که مصدق را دیوانه پیری می پنداش که تمایل به نابودی کشورش و واگذاری آن به کمونیست ها دارد، مایل و حتی مشتاق بود که از این مرز فراتر رود. شور و هیجانی که با آن مصدق در مصر مورد استقبال قرار گرفت به چرچیل ثابت کرد که او نه تنها خطری برای تامین نفت انگلستان بلکه نماد غیرقابل تحمل احساسات ضد انگلیسی در تمام جهان است. بیدرنگ موضع سیاسی انگلیسی ها در مقابل مصدق خشن‌تر شد. ادن وزیر امور خارجه در اچستان گفت که آمریکایی‌ها وقت زیادی صرف خوشنودی مصدق کردند و دعوت او به واشنگتن اشتباه بوده است. او اعلام کرد از این پس بریتانیا تنها علاقمند به عزل مصدق است. در میان آمریکایی‌ها رویکرد انگلستان به زور بیش از همه موجب بهت و حیرت مگی شد. به نظر او این ضربه نهایی اقدام به خودکشی دو جانبه و تقریبا پایان جهان بود. دوستش هنری گریدی سفیر آمریکا در ایران چند هفته پیش برکنار شده و حوالی زمان خروج مصدق از آمریکا مکی خودش مقام سفارت آمریکا در ترکیه را پذیرفت. هر دو نفر انرژی زیادی صرف ایده مصالحه در ایران کرده بودند و این ایده اکنون مرده بود. در طول سال 1951 مصدق به صحنه جهانی گام نهاد و می‌رفت تا بر آن تسلط یابد. او چهره برجسته‌ای شده بود که نظریاتش بد یا خوب در حال شکل دادن به تاریخ جهان بود. هیچ کس تعجبی نکرد وقتی که مجله تایم او و نه هری ترومن، دوایت آیزنهاور و وینستون چرچیل را به عنوان مرد سال برگزید. مصدق پشت جلد مجله تایم موقر و با شکوه به نظر می رسید. مقاله طولانی داخل مجله پر از اهانت‌های ناروا درباره این رهبر گریان و قشی کشور درمانده بود. فرصت طلب سرسختی که مانند پسرک لجباز قیز و خشم خود را آشکار کرد، اما در این حال او را جورج واشنگتن ایران و مشهورترین مرد جهان که نژاد باستانیش طی قرنها پرورده بود نامید. در جهت انعکاس دوگانگی دیدگاه ایالات متحده به او، تایمز او را شخصیتی آزارنده و نابالغ تصویر کرد و در این حال دعوی مشروعی برای طرح داشت. روزی روزگاری در سرزمینی کوهستانی بین بغداد و دریایی از خاویار نجیب‌زاده‌ای زندگی می‌کرد که بعد از عمری عیب‌جویی از روش حکومت پادشاه نخست وزیر کشور شد. در عرض چند ماه توجه همگان به گفتار، کردار، شوخی‌ها و اشک‌ها و کج‌خلقی‌های او جلب شده، در پس لودگی‌های عجیب و غریبش مسائل بزرگی مانند صلح و جنگ قرار گرفته بود که می‌توانست بر سرزمین‌های دور ماورای کوه‌ها اثر بگذارد. او محمد مصدق نخست وزیر ایران و مرد سال 1951 بود که شهرزاد 1001 شب را با معاملات نفتی آمیخت و چرخهای نوآرامی را روغنکاری کرد. گریه های تلخ او یکی از ستونهای باقی مانده امپراتوری را از بین برد. در زیر و بم محزون صدایش مبارزه متحورانه ای را زمزمه کرد که موجب فوران نفرت و قبطه‌ای شد که تقریبا برای غرب غیر قابل درک بود. موقعیت انگلیسی ها در سراسر خاورمیانه نامید کننده است. آنها تقریبا در همه جا منفور و غیر قابل اعتماد هستند. روابط استعماری قدیمی به پایان رسیده و هیچ قدرت دیگری نمیتواند جایگزین انگلستان شود. ایالات متحده که خواهی نخواهی تعیین کننده خط مشرق غرب است، هنوز سیاست مشخصی برای آنجا ندارد. آمریکا در جهت رهبری جهان غیر کمونیست مسئولیت‌های نگران کننده ای دارد. یکی از آنها رویارویی با مبارزه اخلاقی بنیادی نیست که توسط جادوگر اعجوبه پیر که در سرزمینی کوهستانی زندگی می‌کند ایجاد شده است و متأسفانه باید گفت مرد سال 1951 است.